رنگی به کار برده شده، علاوه بر اون که مقاومت در برابر گرما داره، حاوی عناصری چون آهن، روی و ویتامین آ هست. در این نان ها از هیچ مواد شیمیایی استفاده نشده و از اونجایی که نان قوت غالب مردمه، اضافه کردن این ویتامین ها به نان و جایگزین شدن اون در سبد غذایی کودکان میتونه به شکل جهشی مشکلاتی نظیر فقر آهن رو در کودکان کاهش بده. این محصول علاوه بر ثبت اختراع در مرکز مالکیت فکری و معنوی، دارای تاییدیه علمی از پژوهشکده گیاهان دارویی و در حال حاضر این نان‌های رنگی در دو شهر اصفهان و شیراز تولید می‌شود. ارسال هتل رباتیک به فضا. ناسا قصد داره طی مأموریت تجاری آینده خودش یه هتل رباتیک رو به ایستگاه فضایی بین‌المللی بفرسته. این هتل رباتیک پیش از این با نام اختصاری ریتز شناخته می‌شد. این واحد جدید یه فضای محافظت شده برای ربات هاست و میتونه اونها رو از خطرات احتمالی موجود در فضا مانند قرار گرفتن در معرض تشعشع یا زباله های فضایی حفظ کنه. این هتل مانند یک پارکینگ مناسب برای قرار گرفتن ربات ها عمل میکنه. نخستین مهمانان این هتل دو ربات موسوم به ربات های ریل خواهند بود که این ربات ها وظیفه جلوگیری از بروز نشتی در فضای بین المللی ایستگاه فضایی رو بر عهده دارند. گامی دیگر در راستای درمان آلزایمر. یک مطالعه جدید نشون میده که دانشمندان با دستیابی به مناطقی از مغز که به سختی قابل دسترسی هستند، گامی در جهت درمان بیماری آلزایمر برداشتند و معتقدن اگه بتونن داروها رو به این قسمت ارسال کنن، میتونیم به درمان آلزایمر در آینده امیدوار باشیم. مناطقی از مغز که نقش مهمی در حافظه دارند، به دلیل دیواره ضخیم سلول‌ها به نام سد خونی مغزی به سختی قابل دسترسند و نمیتوان اون قسمت رو با دارو کنترل کرد. در حال حاضر هیچ درمان مؤثری برای بیماری آلزایمر وجود نداره. یکی از مهمترین مشکلات درمان آلزایمر سد خونی مغزیه که داروها نمیتونن از این بافت محکم رد بشن. اما با استفاده از تکنیک تخصصی فراسوت، محققان دانشگاه ویرجینیای غربی تونستن سد خونی مغزی رو در 3 فرد مبتلا به آلزایمر به طور موقت و ایمن شل کنن. گرچه محققان هنوز نمیتونن داروها رو به این مناطق منتقل کنن، اما مطالعه اخیر اونها نشون میده که امواج فراسوت میتونه به کاهش تجمع پلاک های آلزایمر کمک کنه. پزشکان اعلام کردن آزمایشات بیشتری برای تایید این موضوع لازمه و اگه تمامی آزمایشات با موفقیت انجام بشه، میتونیم در آینده شاهد درمان بیماری آلزایمر باشیم. بخشی رو که شنیدید صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
نکته های شنیدنی. شبکاری چه عوارضی میتونه داشته باشه؟ برخی از افراد شب و روز بیدارند و کار میکنن، اما این افراد نمیدونن که بیدار ماندن طولانی مدت در طول شب به سلامتی آسیب میزنه. بعضی از مشاغل نیاز به بیدار ماندن در طول شب داره، اما این تغییر الگوی خواب بایدها و نبایدهایی خواهد داشت. شبکارها معمولاً در معرض ابتلا به بیماری‌های جسمی و روحی قرار می‌گیرند. شب بیداری و روزخوابی سبکی از زندگی است که موجب تخریب عصب مغز و باعث ایجاد حالت اضطراب و افسردگی خواهد شد. این حالت فرد رو مستعد ابتلا به بیماری‌های جسمی می‌کنه. بروز افسردگی نیز می‌تونه دستگاه ایمنی بدن رو دچار اختلال کنه. تغییر الگوی خواب، تغییر خلق، تحریک پذیری، عصبانیت، مشکل در تعامل با محیط، فراموشی، اختلال هوشیاری و ایجاد مشکلات جسمی مانند دردهای مبهم گوارشی و عضلانی، مشکلات هورمونی، حالت کوفتگی، سرگیجه و بروز برخی از دردهای عصبی مانند سردرد هم با این تغییر الگوی خواب افزایش می‌یابد. از این رو شیفت‌های شبکاری باید متفاوت و دوره‌ای باشند و فرد خواب کافی داشته باشه. برخی افراد شبکار به علت گرفتاری روزمره به جای استراحت کافی در روز و تجدید قوا بخشی از روز رو هم سر کار میرن که این کار باعث فرسودگی روانی و جسمی در اونها میشه. شبکارها باید خواب خوبی در طول روز داشته باشن و حداقل 6 تا 8 ساعت بخوابند. اتاق خوابشان پرده ضخیم داشته باشه تا نور درون اتاق نتابه. در و پنجره اتاق رو ببندند و شرایط خواب مانند شب باشه. بعد از بیدار شدن هم برای جلوگیری از خمودگی و حالت خواب‌آلودگی به فعالیت لذت بخشی مثل ورزش و نگهداری از گیاهان بپردازند. دوستان عزیز، اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیامک در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده شما هستیم. در این صفحه از مجله علمی پزشکی رهاورد در خصوص تغذیه در فصل سرما نکته‌هایی مطرح شده که با هم می‌شنویم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. دکتر تاجیک هستم، فوق دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. امروز میخوام با چند نکته در خصوص تغذیه در فصل سرما در خدمتتون باشم. تغذیه سالم درمان و عامل جلوگیری کننده از ابتلای افراد به سرماخوردگی هست، برای اینکه سیستم ایمنی بهتر بتونه به وظیفش عمل بکنه و در مقابل ویروس ها بتونه بدن ما رو مسئول نگه داره. بهتر هستش که چند مورد رو من برای شما بگم و امیدوارم که کاملا بتونه اجرا بشه. در فصل سرما بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم این که دریافت زیاد منابع ویتامین C داشته باشیم، چون باعث کاهش بروز و شدت و طول مدت سرماخوردگی میشه. میتونیم به پرتقال، انواع توت‌ها، فلفل دلمه‌ای، سیب زمینی و سبزیجات برگ سبز مثل انواع کلم اشاره بکنیم. از اون طرف ما با ویتامین‌های گروه B میتونیم بروز عفونت‌های مکرر دستگاه تنفسی فوقانی رو کاهش بدیم که در بین منابع ویتامین‌های B میتونیم به غلات سبوس‌دار، انواع سبوس‌ها و حبوبات اشاره بکنیم. و نیز مصرف سیر که دارای آهن و روی زیاد هست میتونه باعث تقویت سیستم ایمنی و کاهش خطر عفونت‌های ویروسی بشه. از طرف دیگه بهتر هستش که ما اومگا 3 و اومگا 6 رو و منابع این اسیدهای چرب رو در برنامه غذاییمون داشته باشیم که بهتر از همه از دانه کنجد یا روغن کنجد، روغن آفتابگردان، از انواع ماهی‌ها، به خصوص ماهی‌هایی که بیشتر روغنی هستن میتونیم استفاده بکنیم و همچنین خانواده ویتامین آ و منابعی که ویتامین آ دارن میتونن از عفونت‌های مکرر تنفسی جلوگیری بکنن که میتونیم مثال بزنیم مثل جگر، کره، تخم مرغ و از بین سبزیجات و میوه ها هم هویج، انبه، سیب زمینی، زردآلو و کدو حلوایی. امیدوارم که شاد و سلامت باشید.
اگر فرصت شنیدن برنامه یا بخش از اون رو از دست دادید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این بخش رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
بسیار متشکریم که با اولین مجله علمی پزشکی رهاورد این هفته با ما همراه بودید. قبل از خداحافظی سؤالی رو خدمت شما مطرح میکنیم و از شما هم میخوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا میدانید کدام نوشیدنی اضطراب و دلشوره رو از بین میبره؟ اگر مایل به شنیدن پاسخ این سوال هستید، رهاورد فردا رو حتما بشنوید. تا فردا و تقدیم رهاوردی دیگر، روز خوش، خدا نگهدار.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شاداب و قوی، سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خبری جدید از فروشگاه رفاه. هر شب سه کمک هزینه خرید خودرو که دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
اینجا رادیو ایرانه و برنامه میزبان آماده شنیدنه.
میزبان.
به نام خدا و سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو ایران، برنامه میزبان. در برنامه امروز به اولویت‌های اجتماعی در مجلس آینده می‌پردازیم. اینکه مجلس 11 و نمایندگانی که انتخاب خواهند شد برای اون مجلس کدام یک از موضوعات اجتماعی رو برای بررسی و احیانا رفع آسیب بایستی در اولویت خودشون قرار بدن. مهمان گرانقدر ما جناب آقای دکتر امان قرائی مقدم، استاد محترم دانشگاه و جامعه شناس هستند. آقای دکتر قرائی مقدم، خدمت جناب عالی سلام و عرض ادب میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه میزبان رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم به حضور جناب عالی و شنوندگان معظم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. چالش های ما در حوزه آسیب های اجتماعی داریم در کشورمون که مستلزم بررسی، نقد کارشناسی و رسیدگی مسئولان امر هست. خب یکی از قوایی که قاعدتا و منطقا به این حوزه باید ورود بکنه و ریل گذاری کنه بره برای رفع اون آسیب های اجتماعی و اولویت، اهمیت و فوریت اونها رو تشخیص بده، مجلس شورای اسلامی است. یا قاعدتا در قالب یک طرحی بایستی تبدیل به قانون بشه بتونیم اون چالش اجتماعی رو برطرف کنیم، یا از سوی دولت ها بایستی در قالب لوایح به مجلس بیا تا برطرف بشه. کم نبودند قوانینی از این دست که در مجلس ما به تصویب رسیدن، اما چالش و مشکل آسیب‌های اجتماعی ما رو برطرف نکردن. موضوعاتی نظیر بیکاری، موضوعاتی مثل فقر، موضوعاتی مثل اعتیاد، زنان سرپرست خانوار و مشکلاتی از این دست که شاید شماره اونها بسیار زیاد بشه، مثل بحث ازدواج جوانان و موضوعاتی از این دست. مجلس شورای اسلامی چگونه میتونه اینها رو در اولویت قرار بده، به گونه ای که بعد از تصویب اینها، هم اینها به اجرا در بیاد، هم بتونه نظارت کنه بر حسن اجرای اونها.
عرضم بزرگ تو همون چه که فرمودین حضرت عالی، ما امروز به دلیل به اصطلاح مشکلات اجتماعی، انواع آسیب‌های اجتماعی در جامعه وجود داره، از همینجور طلاق، مسئله ازدواج، مسئله حالا آسیب‌های دیگری که در این زمینه،
بله.
همباش‌های سیاه، یعنی همین به قول غلط ازدواج سفید،
بله.
اعتیاد، مواد مخدر، اینها به چندین عامل بستگی داره.
بله.
اصل اساس اینا مسئله بیکاریه.
بله.
یعنی وقتی بیکاری در جامعه زیاد میشه، انواع آسیب‌های اجتماعی زیاد میشه، طلاق زیاد میشه، عرضم بزرگتون ازدواج کاهش پیدا میکنه، روابط نامشروع افزایش پیدا میکنه، به خصوص از نظر جامعه شناسی شهری در برخی محلات، از جمله این مناطق و محلاتی که ارزش‌های اخلاقی سقوط میکنه، چون از نظر جامعه شناسی شهری
حاشیه داره.
حاشیه داره. شهر تهران بر اساس نظر مکتب شیکاگو اقطایی آسیب ها روش میکنن، دایره این نیست. بنابراین انواع آسیب های اجتماعی در جامعه رو به افزایش پیدا کنید، برای که ام الفساد بیکاریه. خب قانون هست و اصلا ما سازمانی داریم به نام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی، که خب چندین شعبه و چند افراد متخصص و ماهری هم در اونجا به کار گمارده شدن، به تبع افرادی هستن. اما از اونجا که بستر جامعه از لحاظ جامعه شناسی یا میدان جامعه به قول لوین، کورت لوین در MIT دهه 1940، میدان اجتماعی یا به عبارت نیروها یا عواملی که ما رو تحریک میکند که به جرم بریم، بر نیروهای بازدارنده که قانون باشد و پلیس باشد و زندان باشد و اعدام باشد، زورشون میچربه، به اصطلاح ساده
غلبه دارن، بله.
غلبه دارن. انواع آسیب‌های اجتماعی در جامعه رو به فزونی است، از مثلا معتادان متجاهر، نمیدونم غیر ذلک، دزدی، غمه کشی و و و. بنابراین تا بستر اجتماعی که یکی از اون بسترها به وسیله مجلس و قوانینی که تدوین میکنن،
بله.
و ضمانت اجرایی که داره به اجرا در میارن، که اگر باز همه باید دوشا دوش هم کنار هم کار کنن، این آسیب ها کاهش پیدا نخواهد کرد. کاهش ها به همین دلیل شما هر روز مشاهده میبینید که انواع آسیب ها، مثلا هر ساعتی ما حدوداً 20 تا طلاق داریم. خب این یعنی چی؟ این یعنی خانواده در جامعه منفجر میشه. خانواده که منفجر شد، جامعه در واقع منفجر میشه، چون خانواده سلول بنیادی است.
بله.
در نتیجه، اما من عرض میکنم قانون داریم، قانون مبارزه با مواد مخدر از قبل از انقلاب در 1315 و بعد و بعد و بعد، قانون منع تریاک، نمیدونم فلان و و و، مبارزه با مواد مخدر در کشور ما الان بیش از 6000 نیروی انتظامی ما کش شهید شدن به دلیل مبارزه با مواد مخدر، که حالا در مرزهای شرقی ما
درست
و قانون هست. اما مجریان قانون، اون کسانی که قانون رو اجرا میکنن، اینا کارشون رو درست انجام نمیدن. نهادها و سازمانهایی که انجام میده درست کار نمیکنن. بودجه سازمان بهزیستی الان تکافو نمیکند. حالا عزیزانی در صحبت خواهند فرمود.
بله.
بودجه سازمان تامین اجتماعی تکافویه. کودکان کار، کودکان خیابانی، افراد بی سرپرست، افرادی که زنانی که درمانده و بیچاره هستن، افراد معلول رو نمی کنه. در نتیجه قانون خوبه، ولی اجرای قانون چی؟ ولی کسانی که قانون اجرا میکنن چه کسانی هستن؟ آیا دلسوزن؟ نه. یک ساعتی بیان تو اداره، ساعتی بزنن و برن.
خیلی متشکرم آقای دکتر قرار مقدم. جناب آقای دکتر موسوی چلک، رئیس محترم انجمن مددکاری ایران، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر موسوی چلک سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای راسخ و جناب آقای دکتر قرای مقدم و شنوندگان عزیز، خوشحالم که خدمت شما.
خواهش میکنم. ما هم همینطور خیلی متشکریم آقای دکتر موسوی چلک. موضوع به نظر میرسه که موضوعی مثل بیکاری چالشی است که اصلا نمیشه به فوریت بهش پرداخت، چون اگه بخوایم به فوریت بهش بپردازیم کاری رو میکنیم که در گذشته کردیم، اصطلاحا دادن تسهیلات برای ایجاد شغل هست. حالا بعضا منتهی شد به پول پاشی و این پول پاشی ها تو جامعه به جای اینکه شغل ایجاد کنه آفتهای دیگری رو ایجاد کرد. بگیم اهمیت یا بگیم اولویت، و البته در یک فرایند بایستی مشکل بیکاری رو حلش کرد. یا مشکلاتی از این دست مثل فقر، مثل شکاف طبقاتی، مثل اعتیاد، بحث طلاق، ازدواج جوانان و موضوعاتی از این دست. میگیم مجلسی که پیش رو هست و مجلسی که قرار انتخاب بشه، اولا چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه اگر نخواهیم شعار بدیم، یا چه کسانی باید ورود کنن، چه قوانینی باید باشه، چگونه تصویب شه که بتونه این چالش‌ها رو برطرف بکنه. آقای دکتر قرای مقدم، فهمم ما قانون داریم، اما این آسیب‌های اجتماعی اینقدر زیادند که غلبه دارن بر عوامل بازدارنده که در قانون دیده شده. یه نگاه بعد نگاه ایجابی در قوانین باشه که اون نگاه یا وجود نداره، یا اگر باشه مجریان دلسوزی نداریم که اون رو اجرا کنن. من باورم این هست که اگر قانونی رو میگیم خوبه، قانونی باید خوب باشه که هم متغیرها رو ببینه و هم در این ضمانت اجرا باشه. بنابراین ممکنه قوانین ما قوانین خوبه هم نباشه. نظر شما در این باره چیه؟
ببینید، من با توجه به وظایف ذاتی مجلس، اگر اجازه بدید
بله؟
به این سوال شما اینگونه پاسخ بدم.
مجلس
دو تا وظیفه، این نمایندگان مجلس دو تا وظیفه اساسی دارن.
بله.
یک قانونگذاری و سیاستگذاری است.
خوب.
دو نظارت بر اجرای قوانین هست. طبیعتاً آنچه که ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم در قانون گذاری ها، اولویت ها و نیازهای جامعه در حوزه اجتماعی رو لحاظ بکنند.
بله.
هیچ طرحی رو تصویب نکنند مگر اینکه پیوست اجتماعی داشته باشد. هیچ طرحی رو رد نکنند مگر اینکه دلایل اجتماعی داشته باشد.
آقای دکتر موسوی، من ببخشید صحبت رو قطع میکنم، اینا باید هایی است که میفرمایید؟
بله، من میخوام بگم مجلسی که داریم، نمایندگانی که دارن میان، با توجه به وظیفه‌ای که دارن، دو تا وظیفه دارن. یک وظیفه‌شون سیاست‌گذاری.
من می‌خوام بگم اینا که می‌فرمایید قبلا هم بوده، مثلا ما پیوسته فرهنگی هم داشتیم.
نه، الزام هیچ موقع اجرا نشد.
خب این الزام وجود داره دیگه، یعنی باید که شما میگید قبلا هم بوده اما نشده.
آره، ولی مهم اینه که این باید مهمه. اگر تاکید میشه که این موضوع باید باشه و نمایندگانی که دارن طرح یا لایحه رو تبدیل به قانون میکنن، هیچ طرح یا لایحه رو تبدیل به قانون نکنن
مگر اینکه اتفاق بیفته،
پیوست اجتماعیش باشه. که متاسفانه علارغم این که در سیاست کلی برنامه های توسعه قبلی موضوع بود، در برنامه چهارم هم بود، اما هیچگاه این اتفاق نیفتاد.
آقای دکتر ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم.
جانم.
درسته، متاسفانه این متاسفانه رو ما الان چندین باره، یعنی چندین دوره مجلسی که داریم میشنویم. به جای اینکه بگیم متاسفانه، بگیم چه کنیم که مثلا اگر یه زمانی پیوسته فرهنگی الزام بوده در کنار قوانین اجرایی بشه، یا پیوسته اجتماعی اجرایی بشه، چون قانون
خب
وجود داره تو این زمینه اما انجام نمیشه.
تو قانون گفته پیوست داشته باشد، اما خب. هیچ تر و لایه‌ای پیوستی نداره که تصویب میشه. ما مشکل ما اینجاست.
خب
قانون تصویب میشه، طرح نوشته میشه بدون اینکه پیوست اجتماعی فرهنگی داشته باشه.
بله.
یعنی ما تا الان هیچ مصوبه‌ای رو نداریم که پیوستش به عنوان پیوست اجتماعی فرهنگی باشه. من بس من اول اینه که این گام برداشته بشه، گام بله. بعدی اینه که چگونه این پیوست اجرا بشه.
بله.
لذا ما هیچ مصوبه‌ای رو نداریم که در حوزه اجتماعی این پیوست زمینه اون طرح یا اون لایحه‌ای باشه که نمایندگان میدن یا دولت در واقع ارسال میکنه. به طور مشخص همین الان مسکن ملی داره اجرا میشه.
خب
کوپ ایورسش، مسکن مه داشتیم، کوپ ایورسش، یارانه
قانون در این زمینه داشتیم آقای دکتر؟
نه ببینید، تو اینا همشون الزام به تهیه پیوست اجتماعی فرهنگی بود.
خب.
ولی اصلا پیوست اجتماعی فرهنگی وجود نداره.
بله.
من میخوام بگم اتفاقا یکی از دغدغه‌هایی که نمایندگان مجلس به دلیل قدرتی که نماش جایگاه حقوقی نمایندگی بهشون میدن، وظیفه ذاتیشون هست، اینه که اونجایی که قراره پیشنهادی رو چه طرح چه لایحه‌ای رو تبدیل به قانون بکنن،
خب.
حتما پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی فرهنگیش زمینه و مسببه قانونی باشه.
حالا چرا اجرا نمیشه الان به نظر شما آقای دکتر موسوی؟
برای اینکه اعتقاد به این کار وجود نداره. ما وقتی یه شبه لایحه می‌نویسیم با یه فوریتی می‌خوام تصمیم بگیریم و بعد بدون کار کارشناسی میریم دستمون بلند می‌کنیم یا دکمه تیک می‌زنیم، ما مشکل ما اینه که در زمانی که داره تصمیم گرفته میشه چه لوایح و طرح‌ها کار کارشناسی اجتماعی صورت نمیگیره.
بله.
من یه مثال خیلی ساده میزنم، شاید این جمله من تلخ باشه نتونید پخش بکنید. سوال راست، شما سالیان سال تو این حوزه بیش از اینکه مجری باشه کارشناسی با افراد زیاد گفتگو کردید، گفتگو چالشی داشتید، خدا وکیلی شما چه کمیسیون اجتماعی مجلس دو تا آدم قوی تو حوزه اجتماعی دیدید غیر از اینه که اونجا باید مدافع بخش اجتماعی در سیاست گذاری باشه؟ خب واقعیت اینه که ما این فضا رو نداریم، نمیدونیم دوره بعد نمایندگان مجلس چه کسانی میشن. شما در همین دوره که الان درش قرار داریم همیشه رؤسای کمیسیون‌های اجتماعی ما و ترکیب اصلی کمیسیون اجتماعی ما آدم‌های غیر اجتماعی هست. خب معلومه که اینا دغدغه اجتماعی ندارن، بهشون ایراد نمیگیرم، تخصص این کار رو ندارن،
بله.
از اون ور خیلی هم اهل مشورت نیستن، اگر هم مشورت میگیرن دوباره کار خودشون انجام میدن.
بله.
انتظار من اینه اگر نمایندگان میخوان کاری رو انجام بدن، در گام اول این موضوع، گام دوم تو فرمایش شما هم بود، احتمالا آقای فقرایی هم اشاره کرده بودن این موضوع رو، ما مجلس ما ناظر خوبی بر چگونگی اجرای قوانین مرتبط،
خودشون هم معترفن خود نمایندگان،
و یا تأثیرگذار در حوزه اجتماعی نیستن.
بله. یعنی
مجلس ما مطالبه گر حوزه اجتماعی نیست، چون حوزه اجتماعی مطالبه گریش جز دردسر آورده که نداره براشون.
آیا جز اینه آقای موسوی که چالش های ما در حوزه اجتماعی یا آسیب های اجتماعی ما ریشش صرفا اجتماعی نیست، مثلا میتونه ریشش اقتصادی باشه، مثلا ابر چالش هایی که ما در اقتصاد درگیرش هستیم و اونها باعث شده که دامن زده بشه به ایجاد آسیب های اینچنین، شاید علتش این باشه.
من عرض کردم اون حوزه هایی که تأثیر میذاره در حوزه اجتماعی،
بله.
یک بخشش حوزه اقتصاده، یک بخشش حوزه دیپلماسی است، یک بخشش حوزه های دیگه میتونه باشه، من نفی نمیکنم،
یک
بخشش حوزه مدیریتی است. من میخوام بگم بیشتری مشکل ما اینه که آدمایی رو در حوزه اجتماعی میذاری و همون نمایندگان پیگیری میکنن که اینا منصوب بشن چون در ستادهاشون کار کرده. ببینید ما یه مشکلی که داریم آقای راسه، در حوزه اجتماعی نخبگان اجتماعی جایگاهی ندارن، در حوزه اجتماعی مناسب اجتماعی خیلی جاها با فشار نمایندگان مجلس به افرادی واگذار شد و داده شد،
بله.
که صلاحیت و تخصص این حوزه رو ندارن.
الان اصلاح این رویه کار سختی است آقای دکتر موسوی،
ولی اگر شروع نکنیم جناب راسته، ما اگر الان 16 میلیون و 300 هزار پرونده قضایی داریم،
بله.
در آینده این رقمش بیشتر خواهد شد با توجه به شرایط اقتصادی پیش روی که ما داریم. تحلیل من اینه، من چندین یاد داشتم تو این چند وقت نوشتم،
بله.
این شرایط اقتصادی نگرانی ما رو افزایش جرایم و آسیب‌های اجتماعی در آینده بیشتر خواهد کرد،
بله.
به این دلیل هیچ کس نمیتونه منکر رابطه فقر و آسیب اجتماعی و